مدرسه ما هیچ کس اسمش گلنار نبود. شنبه ها اما همه گلنار می شدیم.
روزهای آخر شهریور آغشته به بوی باباد در کوچه ها می گذشت و یادآور دلشوره شروع مهر بود.
حتی در قوانین راهنمایی و رانندگی هم برای هیچ خلافی جریمه 500 هزار تومانی در نظر نگرفتند.
سلام، من مینا حسنی هستم. به رادیو جستار گوش می کنید. این سومین قسمت از سه اپیزود ویژه رادیو جستاره که به مناسبت برگزاری دوره دوم جایزه جستار منتشر میشه. تو این سه قسمت شیوا خادمی، محبوب کلایی و امین محمدی برگزیده های نهایی اولین دوره جایزه جستارهاشون رو برای شما میخونن. هدف از برگزاری جایزه جستار ثبت تجربه های زیسته و تلاش برای روایت بیواسطه و دست اول اونهاست. در این حال قصد داریم فرم جستار شخصی رو معرفی کنیم و نویسنده هایی که در این زمینه به صورت جدی فعالیت می کنن، می نویسن و مطالعه می کنن رو هم بشناسیم. موضوع دوره اول این جایزه مدرسه بود. در فراخوان خواسته بودیم نویسنده ها تجربه های شخصیشون رو از مدرسه روایت کنن. اما در این روایتگری از خاطره نویسی، زندگی نامه نویسی و از تحلیل صرف برحذر باشن. خواسته بودیم بنویسن که مدرسه با اونها چه کرد؟ از اونها چی ساخت؟ وقتی به مدرسه فکر میکنن چه چیزهایی به یادشون میاد؟ چه تصاویری از ذهنشون میگذره؟ چه حسی در اونها بیدار میشه؟ دوره مدرسه رو چطور گذروندن؟ چی دیدن؟ چه اتفاقهایی براشون افتاده؟
امین محمدی متولد تهران و دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه سوره و دانشگاه تربیت مدرس است. او ریاضی محض و سپس کارگردانی تئاتر خوانده. آغاز تجربهش در عرصه نویسندگی در سال 90 و با نشریه داخلی دانشگاه شریف بوده است. پس از آن وارد گروه مجلات همشهری شد و به مدت 5 سال در هفته نامه همشهری جوان به عنوان نویسنده فعالیت کرد. در کارنامه‌اش سابقه همکاری با برنامه‌های تلویزیونی مختلفی را دارد. به مدت 2 سال نویسنده بخش طنز برنامه 90 بود و همچنین در بین سال‌های 94 تا 98 سردبیری برنامه تلویزیونی فرمول 1 را بر عهده داشت. از سال 98 به تبلیغات روی آورد و به عنوان نویسنده و سناریست در آژانس تبلیغاتی ایران نوین مشغول به کار شد و در حال حاضر به عنوان کارگردان خلاقیت فعالیت می کند. من یک موجود عددی هستم عنوان جستاری است از امین محمدی که در اولین دوره جایزه جستار با موضوع مدرسه برگزیده شد و جایزه این دوره را نصیب او کرد.
برای ثبت نام در مقطع پیش دانشگاهی یک دبیرستان تقریبا خوب در تهران چیزی حدود 25 میلیون تومان شهریه لازم است. همه کسانی که در اتاق ثبت نام حضور دارند متفق القول اعتقاد دارند که امسال سال سرنوشت بچه هایشان است و این شهریه از جمله پولهایی است که باید داد. کنکور کاری کرده که ارقام درشت سال به سال بیشتر رنگ می‌بازند. تازه این شهریه خالصی است که یک مدرسه بابت آخرین سال تحصیلی دریافت می‌کند. سرویس رفت آمد، کتاب‌های کمک آموزشی مختلف و هزینه‌های دیگر حتماً این رقم را پروارتر خواهند کرد. مادر می‌گوید زمان تو هم پولی که ما دادیم کم نبود. باهاش می‌شد یه پراید خرید. مادر متخصص فریز کردن خاطرات گذشته است. او هنوز فیش‌های پرداختی دوران مدرسه ام را نگه داشته. حتی اگر روزی تصمیم بگیرد تا آنها را دور بریزد، ولی باز هم من این ارقام را فراموش نمی‌کنم. 4,800,000 تومان برای پیش دانشگاهی به علاوه 750,000 تومانی که برای سرویس مدرسه خرج کردند، به علاوه پولهایی که برای خرید کتاب کمک درسی از آنها می گرفتم. از اینکه 8 سال پیش بخش عمده ای از حقوق پدر برای تحصیل من خرج شده معذب می شدم. مخصوصا زمانی که می فهمم آن زمان حقوق پدر با تمام ماموریت ها و اضافه کاری ها چیزی نزدیک به 2 میلیون بیشتر نبوده. مادر همیشه میگوید که ما از خانواده های معمولی مدرسه تو بودیم. هر وقت میومدم جلسه میدیدم بقیه پول دارن، سویچ های ماشین های شاسی بلندشون رو دستشون بود و باهاش پوز میدادن. ما عده دانش آموز بودیم که خانواده های من سطح مالی یکسانی نداشتند. یادآوری این خاطرات همیشه عذاب وجدانم را بیشتر میکند. مخصوصا وقتی که فکر میکنم فرزند ارشد این خانواده حتی یک سال هم به مدرسه غیر انتفاعی نرفته و من احتمالا سهم او را هم خورده ام. من بچه پرخرج این خانواده بودم. یک دانش آموز ریاضی که فقط تا 18 سالگیش 40-50 میلیون برای خانواده آب خورده. سر جلسه کنکور هر وقت تستی را بلد نبودم تمامی این افکار از کلم میگذشت. به این فکر میکردم که آیا اینقدر میلیون میارزیدم؟ من الان باید کجا قبول شوم که این هزینه ها جبران شود؟ تصور این که اگر دانشگاه آزاد بروم الگوریتم شهریه با ضرایب وحشتناکتری ادامه پیدا میکند نفس کشیدن را برایم سخت میکرد. کاش یک جور معامله کنند که اگر بچه چیزی نشد حداقل خانواده هم ضرر نکند. شهریه پیش دانشگاهی یک جور قمار است. یک نوع شرط بندی با این تفاوت که اگر بردی سرمایه اولیت چند برابر نمی شود. خانواده من هیچ وقت اهل شرط بندی نبودند، اما روی من شرط بستند. شرط بستند آن هم با پولی که احتمالاً به آن نیاز داشتند. من بعد از آن 4 ساعت و 10 دقیقه کذایی شریف قبول شدم. خانواده محمدی پیروز شد، اما من هنوز به آن اعداد فکر می کنم. آن اعداد هنوز در زندگی من تأثیر دارند. سالها گذشته اما همچنان ابهت آن ارقام برایم کم نشده. حتی مادرم هم هنوز رسید آن شهریه ها را دور نریخته. 3 ماه پیش از محل کارم زدم بیرون. آن هم در شرایطی که هر ماه حقوقی که می گرفتم معادل با پولی بود که برای پیش دانشگاهی صرف شده بود. یعنی من هر ماه یک بار داشتم پول شهریه پیش دانشگاهی را جبران می کردم. نه اینکه پول را دو دستی تقدیم به خانواده هم کنم. از لحاظ روانی ارضا می شدم که لااقل دین مالی به گردنشان ندارم. نه اینکه آنها بخواهند منت بگذارند. این بدهی خودم به خودم بود. از بدهی داشتن بدم می آید. مخصوصا بدهی مالی. رئیسم به من بدهی مالی زیادی داشت. او فقط یک نوع تنبیه بلد بود. تنبیه مالی. یک لیست مندرآوردی داشت از تنبیه هایی که تقریبا همهشان را سر من پیاده می کرد. من قدیمی ترین نیروی آن مجموعه بودم و او با جریمه کردن من سعی می کرد تا بقیه را مرعوب خودش کند. جریمه هایی که ارقامش بیشباهت به جریمه های راهنمایی و رانندگی نبود. دیر آمدن به جلسه 200,000 تومان، یعنی مثل عبور از چراغ قرمز. دیر رساندن مطلب 100,000 تومان، یعنی مثل استفاده از موبایل در حین رانندگی. رعایت نکردن شأن مدیریتیش 500,000 تومان، یعنی مثل حتی در قوانین راهنمایی و رانندگی هم برای هیچ خلافی جریمه 500,000 تومانی در نظر نگرفتند. نهایتاً رانندگی در مستی است که جریمه آن هم می شود 400,000 تومان. من اما تقریباً هر ماه 500,000 تومان جریمه می شدم. یعنی خلاف من سر کار از کسی که در مستی رانندگی می کند هم سنگین تر بود. آن هم خلافی که هیچ وقت مشخص نشد دقیقاً به چه علتی صورت می گیرد. این اواخر به او پیشنهاد می دادم که اگر قرار است هر ماه حقوقم را 500,000 تومان کمتر کند، بگوید تو خودم هم این موضوع را بدانم. رئیس می خندید و می گفت اگه کارت رو درست انجام بدی جریمه نمی شی. من کارم را درست انجام می دادم ولی همیشه جریمه می شدم. بهتر بگویم، من همیشه نسبت به بقیه کارم را درست‌تر انجام می دادم ولی همیشه فقط من بودم که جریمه می شدم. هیچ وقت در سر کار حس عدالت نکردم. حتی یک ماه امتحان کردم. همه کارها را زودتر از چیزی که او از من می‌خواست انجام دادم. اما آخر سر باز هم برای یک دلیل احمقانه جریمه شدم. او برای جریمه کردن من بندهای جدیدی اختراع می‌کرد. دوست داشت حقوقم را لپر کند و من هم از لپر شدن حقوقم متنفر بودم. من هر ماه برای ایکس میلیون تومان تلاش می‌کردم. ماه را به این امید به پایان می‌رساندم که با پیامک واریز وچ در انتهای آن انرژی بگیرم. با آن ایکس میلیون تومان خوشحال بودم. و اگر آن ایکس به ایکس منهای یک تبدیل می شد ناراحت می شدم. اما مجبور بودم هر ماه با ایکس منهای 500 کنار بیایم. یک روز بالاخره از سر کارم زدم بیرون. کلکلهای مالی با رئیس داشت به جایی می کشید که می دانستم اگر جدا نشوم خیلی زود امین عددی درونم خرخرهش را می جود. من یک آدم عددی هستم. یک آدم کاملا کمی. اگر روزی بخواهند مرا در سایت دیوار به فروش برسانند، در قسمت توضیحات می نویسند این دستگاه بر اساس داده های عددی کار می کند. مفاهیم زندگی من همیشه با اعداد بیان می شود. سال اول دانشگاه، رابطه عاطفی سوم، شهریه 10 میلیون تومانی، 4 میلیون حقوق، 300مین روزی که سر کار می روم، 3مین ماهی که مستقل شدم، 2 ماهی که از فارغ التحصیلی هم گذشته، پول 2 ماه اجاره خانه، 12 سیگاری که در طول روز می کشم و حتی 3 استوری که امروز در اینستاگرام آپلود کردم. با اعداد گره خوردم، با آنها زندگی می کنم و آنها هستند که بر من حکومت دارند. اصرار دارم حتی مفاهیم کیفی زندگی را هم به شکل کمی بیان کنم. وقتی می توانم بگویم به چیزی احاطه دارم که بتوانم از لحاظ کمی کنترلش کنم. برای همین در دوره‌ای از زندگی یک بازی بسیار ناجوری با خودم می کردم. یک جور دیوانه بازی که مطمئنم هیچ کس در دنیا تا حالا آن را انجام نداده. این یک نسخه ابتدایی از چیزی است که سالها با من همراه بود. یک جدول ارزیابی روزانه برای اینکه بتوانم زندگیم را تحت کنترل بگیرم. من دیگر کنکوری نبودم، اما انگار همچنان به دفتر برنامه ریزی زمان کنکور اعتقاد داشتم. با این تفاوت که در آن دفتر باید می‌نوشتم که چند ساعت دیفرانسیل خواندم، چند ساعت عمومی، چقدر خوابیده‌ام و چند ساعت ولگشتم. اما اینجا پارامترهای زندگیم را به شکل کمی درآورده بودم. آن موقع خانه‌های دفتر برنامه‌ریزی کنکور را پر می‌کردم به امید اینکه با بیشتر کردن بازدهم بتوانم رتبه بهتری کسب کنم. آنجا رقیب معلوم بود. باید با یک تست بیشتر آن کسی که می‌خواست جای من را در ریاضی شریف بگیرد شوت می‌کردم به دانشگاهی در شهرستان. اما در دفتر برنامه‌ریزی شخصیم حتی معلوم نبود با چه کسی رقابت داشتم. دوست دختر وقت اصرار داشت که باید لاغر کنی و چون هر دوی من در بیمارستان آکادمی که به اسم شریف نفس می‌کشیدیم هیچ چیز جز مفاهیم کمی نمی‌توانست بینمان صلح ایجاد کند. ستون‌های سمت راست ابزارهایی بودند که قرار بود مرا به وزن ایده‌آل برسانند. پنیر پیتزا، سس، نوشابه، بستنی، آب میوه، شکلات، دنت، برنج، سیب زمینی و هر آن چیزی که در دکان مشاورین تغذیه به عنوان دشمن لاغری از آنها نام برده می شود. 3 سال این شیوه را پیاده کردم و حتی 500 گرم هم کم نکردم. آفت نرد بودن این است که تو وقتی به ریاضی ترین ابعاد شخصیتت راه پیدا می کنی، راه دور زدن قوانینی را که خودت وضع کردی را هم پیدا می کنی. یک جورهایی می توانی خودت را گول بزنی. آن جدول هیچ وقت برای من کار نکرد. چون که من فقط بیان مسئله می کردم. من مثل یک اپراتور فقط داده ها را در داخل آن جداول می نوشتم. ولی هیچ وقت به هدفی که آن جداول برایش ایجاد شده بود فکر نمی کردم. من مأموریت داشتم که این خانه ها را پر کنم. نردی انگار کاری با من کرده بود که فقط در مرحله اول به اوج لذت برسم. بدون اینکه به مراحل بعدی فکر کنم. گوگل درباره ما نردها حرف خوبی می زند. یک تک بعدی که فقط در شاخه خاصی مهارت دارد. آن شاخه خاص برای من عددی کردن بود. تبدیل کردن هر مفهومی به عدد. مسیری که برای قرار گرفتن در آن ابتدا باید از مدرسه و سپس از دانشگاه تشکر کنم. حالا می فهمم آن 4,800,000 تومان شهریه بابت چه چیزی دریافت شده. آن پول فقط برای مجوز شرکت در کازینوی به اسم کنکور نبود. پول ساخته شدن شخصیتی بود که در حال حاضر دارم. یک تک بعدی که فقط در شاخه خاصی مهارت دارد. ما نردها در مدرسه فقط بر یک اساس سنجیده می شدیم. رتبه آزمون. هر کس می توانست در آزمونهای تستی رتبه بهتری کسب کند، ارج و قرب بیشتری پیدا می کرد. زیرا توانسته بود آبروی مدرسه را در سطح کشور حفظ کند و این مایه عزت و سربلندی جایی بود که دانش آموزانش را به چشم اسکناس می دید. درس معیاری بود برای خوب بودن در هر چیز. ممکن بود تو موسیقی را بفهمی، در ورزش خوب باشی، ولی تا وقتی که در درس توفیقی نداشتی، هیچ کدام از اینها معیاری از خوب بودن تو به شمار نمی رفت. مادر پدر ما نرتا همیشه یک دیالوگ مشترک داشتند که به گوش همه ما آشناست. وقتی با گله سراغ آنها می رفتیم و از دیگرانی صحبت می کردیم که در ورزش، هنر و یا هر چیز دیگری بهتر از ما هستند، آنها می گفتند اشکال نداره، تو به جاش درست بهتره. همه چیز قربانی این میشد که تو درست بهتر از بقیه باشد. هر کدام از ما فقط برای یک هدف میجنگیدیم. اینکه با کسب رتبه شایسته عکس خود را بر روی بنری که در سردر مدرسه زده میشود ببینیم. من فقط یکی از نردهای مدرسه امان بودم. حتی فقط یکی از 284,000 نفری که 8 سال پیش در کنکور ریاضی شرکت کردند. تحصیل با ما کاری کرده بود که همه من در ساعت 8 صبح 9 تیر به یک چیز مشترک فکر می‌کردیم. اینکه چطور می‌شود در 18 دقیقه به تمامی سوالات ادبیات فارسی جواب داد و تعداد واژه و تک واژه‌های جمله داده شده را پیدا کرد. باید تا چه ساعتی سوالات عربی را تمام کنیم تا از بقیه عقب نیفتاده باشیم؟ با چند درصد ریاضی و فیزیک می‌شود رتبه ی رشته مهندسی در شریف را آورد؟ من اما در آن ساعت داشتم به عربی فکر می‌کردم. عربی نقطه قوتم بود که با درخشش در آن می‌توانستم ضعف در فیزیک را جبران کنم و به رویای صنایع شریف برسم. محمدی چند زدی؟ همچنان پرتکرارترین دیالوگی است که از زنگ عربی مدرسه به یاد دارم. من یک کتاز عربی مدرسه بودم. در مدرسه‌ای که همه یا در خارج به دنیا آمده بودند یا قرار بود بروند خارج، عربی هیچ وقت درس جذابی به شمار نمی‌رفت. آنها جوری مرا اسطوره عربی می‌دانستند که در مدرسه به من لقب حاجی داده بودند. در جلسه کنکور اما تقدیر برای حاجی جور دیگری رقم خورد. ما نردها عادت داریم که برای هر چیزی شرایط مفروض تعریف کنیم. آرامش ما همیشه در گروه این است که بدانیم در یک موقعیت جدید دقیقاً چه اتفاقی برای ما رخ می‌دهد. اما به محض اینکه اولین اتفاق بر خلاف پیش‌بینی ما رخ دهد، از درون منهدم می‌شویم. پیشبینی‌های دقیقی که ساعت‌ها برایش وقت گذاشتیم دومینووار از بین می‌رود و در مواجهه با آن موقعیت الکن می‌مانیم. دقیقاً به همین دلیل در آن روزهایی که جدول برنامه‌ریزی داشتم 500 گرم هم نتوانستم لاغر کنم، چون به محض اینکه اولین خوراکی چاق کننده را می‌خوردم دیگر تا شب همه قوانینم را زیر پا می‌گذاشتم و خودم را گول می‌زدم. من تا قبل از کنکور یک دانش آموز سه رقمی بودم، کسی که معلم‌ها، دانش‌آموزان و حتی خودش انتظار داشت تا رتبه سه رقمی کشور را به دست بیاورد. برای رسیدن به این هدف حتی مسیر را هم می‌دانستم. پیش خودم پیش‌بینی کرده بودم که هر درس را باید چند درصد بزنم تا به رشته محل مورد علاقه ام دست پیدا کنم. ساعت 8:30 صبح زمانی بود که باید عربی را شروع می‌کردم و عربی نقطه امن کنکور من بود. درسی که باید بالاتر از 90 درصد می‌زدم تا بین عکس هایی که بعداً سردر مدرسه نصب می شود جایی داشته باشم. در ساعت 8:40 من از آن بنر دور شدم و در ساعت 8:50 دیگر جایی در این بنر نداشتم. مداد مشکی نرم جوری خانه ها را پر کرده بود که 90 درصدم لپر شده بود. شهریه 4,800,000 تومانی هم. مطمئن بودم که دیگر در بین سه رقمی ها جایی نخواهم داشت. من شکست خوردم و مهندسی شریف را به ریاضیش باختم. شکستی که می توانست فرصتی باشد تا با رفتن به یک دانشگاه عادی بیماری عددی بودنم را ترک کنم. بیماری که از مدرسه به من منتقل شده بود، اما دانشگاه نه تنها نتوانست آن را علاج کند که آن بیماری را حادتر هم کرد. اگر آن 284,000 نفر تنها کسانی بودند که شک بیماری عددی بودن در آنها وجود داشت، من وارد محیطی شدم که 1,120 نفر، یعنی به اندازه ورودی های دانشگاه شریف در آن سال، به شکل حاد مبتلا به این بیماری بودند. 1,120 نفر تک بعدی که فقط در یک شاخه خاص مهارت دارند، به علاوه تعداد زیادی از اساتید تک بعدی که آنها هم فقط در یک شاخه خاص مهارت دارند، جایی که همه عددی اند، اینقدر عددی که هر کس هویتش را از اعداد وام می گیرد. مثلا در آن سال هر کس با یک عدد شناخته می شد و آن عدد رتبه‌ای بود که در کنکور به دست آورده بود. یعنی برایشان مهم نبود که تو امین هستی یا امیر. مهم این است که آن عدد مخصوص تو چند است. عددی که هر چقدر کمتر باشد تو در دانشگاه شناخته تر می شوی. مثلا وقتی در دانشگاه راه بروی نمی گویند ا فلانی، می گویند ا این رتبه یکه. من از حاجی به 1,511 تبدیل شده بودم. فهمیده بودم در بحث هایی که در کلاس می شود هیچ وقت نباید عددم را افشا کنم و بیشتر ترجیح می دادم تا با اعداد دیگران آشنا شوم. خوبی دانشگاه این بود که نسبت به مدرسه یک دست‌تر بود. آن موقع ممکن بود که تو با خودت فکر کنی که عددی بودن آنقدر هم چیز خوبی نیست، ولی در دانشگاه اینقدر در محیط حل می شدی که دیگر حتی به این موضوع فکر هم نمی کردی. عددی بودن اساس بقا بود و تو تبدیل به یک عددی ناخودآگاه می شدی. من یک عددی ناخودآگاه بودم که البته در این مسیر به بن‌بست‌های زیادی خوردم. اعتراف با شکوهی نیست، اما فقط چند سال است که فهمیدم عشق دادن و عشق گرفتن عددی نیست. دقیقاً به همان تعداد سالی که از شریف فارغ التحصیل شدم. فهمیدم که سماجتم در تبدیل کردن تمامی مفاهیم به اعداد کار بیهوده‌ای بوده. و برای رسیدن به این نتیجه اما آزمون‌های سختی را پشت سر گذاشتم. در همان سال اول وارد رابطه‌ای شدم که بر عدد بنا شده بود. 1511 با 1. حتی از کنار هم قرار گرفتن اعدادمان هم میشد فهمید که این رابطه ناموزون است. حالا که فکر می‌کنم حس می‌کنم آن زمان می‌خواستم نقص خودم را در رتبه برتر شدن اینطور جبران کنم که با یک رتبه یک دوست شوم. وقتی همه چیز را از فیلتر عدد رد کنی، عجیب نیست که حتی علاقه را هم عددی ببینی. برای همین در آن رابطه همیشه در ناخودآگاهمان می‌نوشتیم که هر کس چند بار از عبارت دوستت دارم استفاده کرده است. حتی تعداد بوسه‌هایمان را هم می‌نوشتیم تا مبادا کسی این وسط ضرر کند. همه چیز از کیفیت باید به کمیت تبدیل می‌شد تا به زبان مشترک و قابل فهمی برسیم. هیچکس دوبار پشت سر هم کادویی نمی‌داد اگر کادویی نگرفته بود. و اگر کادویی داده بود باید صبر می‌کرد تا کادویی را دریافت کند. ما حتی تعداد دفعه‌هایی که در هفته همدیگر را می‌دیدیم و جاهای مشترکی که با هم می‌رفتیم را یادداشت می‌کردیم. مثلا در طول آن 8 ماه 32 بار رستوران رفتیم و دقیقاً هر کس سهم مساوی از هزینه‌ها داشت. باید دقیقاً مشخص می‌شد که هر کس از لحاظ مالی چقدر برای این رابطه هزینه کرده است. عدد پارامتر آرامش بخشی بود، زیرا متر واضحی بود از سهم‌خواهی هر کس. کاش دقیقاً مشخص می‌شد که هر کس از لحاظ عاطفی چقدر برای این رابطه هزینه کرده است. در آن صورت مشخص می‌شد که 1511 چقدر از یک بیشتر برای رابطه خرج کرده است. عدد همانقدر که ما را به هم نزدیک کرد و به رابطه‌مان عمق داد، نهایتاً ما را از هم جدا کرد. یک نرد هیچ وقت نمیتوانست اعداد را نادیده بگیرد. او نمیتوانست بپذیرد که در کنار 1511 میتواند خوشبخت شود. او حتی حاضر نبود تا این رابطه را در سطح دانشگاه علنی کند. میگفت اگر دو رقمی بودی شاید این رابطه به سرانجامی میرسید، ولی هیچ رتبه یکی تا به حال با 1511 ازدواج نکرده. من هیچ وقت در آن رابطه خست به خرج ندادم، اما مهمترین نقص من این بود که نسبت به طرف مقابلم عدد پایینتری داشتم. توهم کنترل را داشتم و حس می کردم که می توانم عدد پایین رتبه ام را با عدد بالای علاقه ام به او موازنه کنم. توی ذهنم مهندسی ترین رابطه تاریخ را داشتم و از این غرور به خودم می بالیدم. روزی که بشر به اختراعی نایل بیاید که متری برای مقدار علاقه خرج شده کشف کند، ما نردها به بهترین عاشق پیشه های جهان تبدیل می شویم. ولنتاین ما نردها روزی است که عشق حاضر شود تا با زبان عدد با ما سخن بگوید، تا ما اوج لذت عشق را لمس کنیم. اما خب تا به آن روز باید از عددی نبودن عشق رنج بکشیم و یاد بگیریم که چطور با مفاهیم غیر عددی زندگی کنار بیاییم.
احتمالاً شنیدید که امسال برای بخش اصلی دوره دوم جایزه جستار موضوعی در نظر نگرفتیم. فکر کردیم بیشتر تمرکزمون رو بگذاریم روی پیدا کردن متن‌هایی که فرم جستار شخصی در اونها مشخص و بارزه. اما یک بخش جنبی معرفی کردیم، بخشی که برای خودمون هم جذابه. از نویسنده‌ها خواستیم جستارهایی بنویسن درباره تأثیر ادبیات بر زندگیشون. بگن ادبیات چطور اونها رو نجات داده؟ چطور از غم‌ها و ناکامی‌ها و ناامیدی‌ها به ادبیات پناه بردن؟ بگن کدوم نویسنده الگوشون بوده یا با کدوم شخصیت داستانی همزادپنداری داشتن؟ چطور تجربه نوشتاری یک نویسنده بخشی از تجربه زیسته اونها شده و در زندگیشون نقطه عطفی ایجاد کرده؟ امسال هم مثل سال پیش تمرکز هیئت انتخاب یعنی محگل جابرانصاری، نسترن صارمی و علی مسعودی‌نیا بیشتر متوجه تکنیک‌های جستارنویسیه و اعضای هیئت داوران این دوره مهدی افروزمنش، نوید پور محمدرضا، سحر سخایی، محمدرضا فرزاد و افسانه کامران هستند که به مرور در صفحه جایزه جستار معرفی میشن. من مینا حسنی دبیر این جایزه هستم و روابط عمومی هم به عهده رضا فضل‌الله نژاده. امیدوارم امسال اسم شما رو هم در فهرست برگزیده های این جایزه ببینیم یا لااقل برگزاری این جایزه تونسته باشه یک فرم ادبی جذاب رو به شما معرفی کنه. خوشحال میشیم اگه این پادکست رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید و نظرها یا انتقادهاتون رو با همون در میون بگذارید. رادیو جستار رو میتونید در تمام اپهای پادگیر از جمله کست باکس و همینطور اپ پادکست بشنوید. در این حال فایل تمامی اپیزودها در کانال تلگرام رادیو جستار منتشر میشه. برای اینکه در جریان جزئیات مربوط به جایزه قرار بگیرید، به صفحه خانش اسی اوارد مراجعه کنید و برای خوندن 42 جستار برگزیده دوره اول به سایت خانشمگزین.com سر بزنید. جستارهاتون رو به ایمیل خانش.sa.award@gmail.com بفرستید و هر گونه سوال یا ابهامی رو از همین طریق با ما در میون بگذارید. این قسمت ویژه از رادیو جستار که در آذر ماه 99 منتشر میشه رو من مینا حسنی با همکاری رضا فضل‌الله نژاد تهیه کردیم. صاحب امتیاز این پادکست هم مؤسسه فرهنگی هنری خانشه. مراقب خودتون باشید و آرزو کنیم این روزهای سخت زودتر به پایان برسه.